بنوج رودک در ناحیه رودک در نزدیکی نخشب و سمرقند به دنیا آمد. رودکی را نخستین شاعر بزرگ پارسی گوی و پدر شعر پارسی می دانند. وی در دربار امیر نصر سامانی بسیار محبوب شد و ثروت بسیاری به دست آورد. با این حال در سالهای پایانی عمر مورد بیمهری عمرا قرار گرفته بود. او در اواخر عمر به زادگاهش بنوج رود بازگشت و در همانجا به سال 329 هجری درگذشت. از آثار او میتوان به قصاید و قطعات، رباعیات، مثنوی ها و ابیات پراکنده وی اشاره کرد.
من کسی بخواد اختصاصات این سبک رو بدونه که چیه، باید نگاه کنه به کتاب سبک خراسانی کار استاد محمد جعفر محجوب. آثار متعدد دیگری هم در زمینه سبک‌شناسی این روزگار تألیف شده که میشه بهشون مراجعه کرد. باز یک کار دیگه، استاد محمد غلامرضایی یک کتاب بزرگ سبک‌شناسی داره که همه سبک‌های شعر فارسی توش مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌ها و خصائصشون گفته شده.
برنامه قیام قلم رو شنیدید و گذری داشت بر سبک خراسانی. متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. برنامه بعدی عنوانش هست کرسی‌های آزاداندیشی. موضوع این برنامه روزآمدسازی و پیاده سازی سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور.
کرسی‌های آزاداندیشی.
در ازای پول و شهریه سنگین‌پردازی می‌کنیم، مدارک رو دریافت می‌کنیم. مثلا الان ما کارشناسی داشته باشیم، عملاً هیچ دستگاه دولتی یا حتی خصوصی
که در دانشگاه مدرک ما رو قبول نمی‌کنن، درس رو میخونن تا به اون حداقل استاندارد شهریه بالایی رو پرداخت میکنن نسبت به سایر دانشجویان. آیا اون مدرکی هم که اینا آخر سر میگیرن همون درجه
اعتبار داره؟ مثال بزنم، دانشگاه یزد در سال گذشته حدود 30 تا دانشجو در مقطع دکترا گرفته که واقعا از لحاظ
تو بعضی رشته‌ها تو بعضی رشته‌ها با کمبود میرسه متخصص. این یه چیز به اصطلاح چالشی است.
با دیپلم اومدن وارد دانشگاه شدن یا جای مختلف شدن، وقتی که دیدن میشود رفت جلو، اینا حتی الان هم دارن دکترا میگیرن. در طرف متصدی زیاد
خصوصی دکترا سازی، این که پولی کردن دانشگاه رو، این میتونه عدالت آموزشی رو واقعا از بین ببره. همونجوری که آقای دکتر فرمودن راجع به عدالت اجتماعی و عدالت آموزشی، خب این که هرچند
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز، شنوندگان محترم و همراهان گرامی شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما هستیم امروز با یکی دیگه از برنامه های کرسی های آزاداندیشی. خب در برنامه های پیشین اگر دنبال کرده باشید و خاطر مبارکتون باشه، در ارتباط با سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور صحبت کردیم. سندی که در ارتباط با روزآمدسازی و پیاده سازی اون دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی جناب دکتر عاملی نامه‌ای رو خطاب به اساتید، پژوهشگران و دانشجویان فرستادن و از اونها خواستن تا با ارائه نظرات و پیشنهادات خودشون دبیرخانه شورا رو در امر پیاده سازی و اجرای سازی این سند یاری کنن. نامه بلندبالایی به هر حال نوشته شده. ما هم در برنامه‌های پیشین با حضور دانشجویان و اساتید محترم در ارتباط با چگونگی این روزآمدسازی و پیاده سازی صحبت کردیم، هرچند که مباحث برنامه‌های پیشین بیشتر به کلیت این سند گذشت و امیدواریم که امروز همفکری بین دانشجویان و اساتید رخ بده که منجر به راهکارهای چگونگی روزآمدسازی بشه. در ارتباط با این سند لازم هستش که باز اشاراتی داشته باشم به فرازهایی از اون. در بخشی از نامه آقای دکتر عاملی اشاره کردن که به طور حتم سند مهندسی فرهنگی به دنبال برنامه ریزی و مدیریت یک پارچه فرهنگی با هدف استقرار جامعه اسلامی است و در این مسیر نیک می‌داریم که خود انگیختگی، معرفت فرد و توانمندی بسیار حائز اهمیت است و به تعبیر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای، کنترل فرهنگ به طور کامل نه ممکن است و نه جایز. اصلا رشد فرهنگی با ابتکار و آزادگی و آزادی و میدان دادن به اراده هاست. فلذا آقای دکتر عاملی در بخش دیگه اشاره کردن که پس ما در مهندسی فرهنگی به دنبال کنترل فرهنگی یا حرکت از مسیر ناخودآگاه جامعه نیستیم و نباید باشیم و اساساً ارزشی بر آن مترتب نمی شود. اما سوال اینجاست که در مواجهه با تهاجم‌های عظیمی که به تار و پود فرهنگ اسلامی می شود، چگونه باید زیرساخت‌های فرهنگی جامعه و تعلیم و تربیت اسلامی را تدبیر نمود که شاهد جامعه سالم، الهی، بانشاط و برخوردار از حس بودن متعالی باشیم؟ اجازه بدید که میز اساتید و میز دانشجویان امروز رو باشون آشنا بشیم. اساتید محترمی که حضور دارن جناب آقای دکتر حسن بنیانیان، دبیر کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران و مخاطبین عزیز این برنامه، در خدمتون هستم.
درود بر شما. جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس. آقای دکتر هادوی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و دوستان در جلسه. انشاءالله شنوندگان استفاده ببرن از مباحث این جلسه.
متشکرم. و دیگر استاد ما در میز اساتی جناب آقای دکتر حسین سرفراز، استاد دانشگاه امام صادق خان. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
درود بر شما. و اما بریم سراغ میز دانشجویان. سرکار خانم معصومه بهرامی، کارشناس مدیریت فرهنگی. سلام خانم بهرامی، خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون، متشکرم از شما.
جناب آقای علی نکویی، کارشناس اقتصاد.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، اساتید عزیز و شنوندگان محترم.
جناب آقای محمد گل محمدی، کارشناس رشته خبرنگاری گرایش اقتصاد سیاست. سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. ان شاءالله که بحث خوبی رو در پیش رو داشته باشیم. در خدمتتون.
متشکرم. جناب آقای سهراب فرزانپور، کارشناس جامعه شناسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان محترم و اساتید محترمی که حضور دارن در این برنامه.
دیگر دانشجوی ما در میز دانشجویان، آقای ابراهیم اسکافی، دانشجوی دکترای زبانشناسی. سلام بر شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و سایر میهمانان محترم این برنامه.
متشکرم. خب بحث رو من با آقای دکتر بنیانیان، دبیر کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، آغاز میکنم. آقای دکتر بنیانیان عزیز، عمده مسائلی که میز دانشجویان ما در برنامه پیشین مطرح کردن و فرصت نشد که به طور کامل بهش بپردازیم، مسئله فاصله بین مردم و در واقع سیاستگزاران بود. مطرح شد که چطور باید این فاصله کاهش پیدا بکنه و اصلا آیا سیاستگزاران به فکر کاهش این فاصله هستند و آیا شما به عنوان دبیر کمیسیون فرهنگی این فاصله را اصلا قبول دارید که عنوان شد در هفته گذشته یا خیر، و یه سری بایدها و نبایدهای فرهنگی که در واقع نشان از همین فاصله داره به تعبیر دانشجویان ما. تعدد متولیان فرهنگی بود، عدم پذیرش کثرت‌گرایی از سوی سیاستگزاران، و اینکه برخی از ارزش‌های اصیل انسانی که شما بهش اشاره کردید که سند به اونها داره میپردازه قرار چگونه سامان بخشی بشه. سوال میز دانشجویان ما این بود که آیا اصولاً امکان برنامه‌ریزی برای ارزش‌های اصیل انسانی وجود داره و چنین چیزی اصلا باید اتفاق بیفته یا خیر.
چند تا نکته مقدماتی عرض کنم قبل از اینکه به پاسخ شما بپردازم. ببینید، وقتی اصل ضرورت مدیریت فرهنگی از سوی حاکمیت پذیرفته شد، ما نیازمنده سری راه برده کلان هستیم که اون راه برده کلان رو به راه کارای عملیاتی فراگیر تبدیلش کنی. از اون به بعد تو حوزه فرهنگ باید راه کارهای اقتضایی هر محیطی رو با مشارکت مردم طراحی کنی. سند نقشه مهندسی فرهنگی راهبردهای کلان و راهکارهای ملی است. خیلی هم بحثش کلیه. بسیاری از انتقاداتی که دوستان دارن تو مرحله اعمال مدیریت ذیل اینها معنا پیدا میکند. اولین کاری که ما میخواستیم توی نقش مهندسی فرهنگی بکنیم به مخاطبینمون بگیم فرهنگ رو پی متولی نگردید، خود توی فرد، توی مدیر در هر جایی از نظام هستی، بخش خصوصی، بخش دولتی، توی نظامی، پزشکی، تو حوزه فرهنگی، بازیگر و نقش آفرینی، این نقش خود رو باید بشناسی و اصلاح کنی. حالا اگر اینو تونستیم جا بندازیم که هنو نتونستیم جا بندازیم به دلایل مختلف، اون آدم وقتی میخواد اراده کنه نقش خودش رو توی مدرسه ایفا کنه، توی بیمارستان ایفا کنه، توی کارخونه با 3000 تا کارگر ایفا بکنه، میگه من چی کار باید بکنم توی این کارخونه، پیش سند میگرده. برای که اون یک هماهنگی عمومی توی سر تا سر کشور ایجاد بشه این سند تدوین شده است. بنابراین هیچ وقت تو ذهن ما نبوده که بشینیم تهران برای توی مدرسه تو زاهدان نسخه بنویسیم تو اونجا چی کار بکن. در این حد بوده که تو یک نهاد فرهنگی تربیتی هستی که آموزش هم داری میدی و محصول تو باید در چارچوب ارزش‌های اسلامی کارایی پیدا کنه. و به دنبالش گفتیم که وزارت آموزش پرورش موظفی نظام ارزیابی علمی درست بکنی، یک کارنامه تربیتی برای این مدرسه تعریف کنی، خود مدیر مدرسه کار کردش تحت نظر ساختار داخلی وزارت آموزش پرورش باشه. توی مدل خط مشق‌گذاری یه مدل از بالا به پایین هست، یه مدل از پایین به بالا هست، هر دوی اینا رد شده. میگن تو حوزه فرهنگ هم باید از بالا به پایین باشد، هم از پایین به بالا باشد. از بالا به پایینش اینه که بالاخره یه سری نخبه بشینن یه جمع‌بندی پیدا کنن از مسئله‌های اصلی کشور. چرا از پایین باید افراد مداخله کنن؟ برای چه خودشون نقش آفرینن و اینا رو باید بپذیرن، قانع بشن، باور کنن تا نقش آفرینی کنن. مشکلاتی که ما امروز داریم که ارزش ها اجرا نمی شود و من میپذیرم که یک شکافی بین اون چه حاکمیت تو حوزه فرهنگ میخواد بجه و توده مردم داره شک میگیره و این شکاف رو نباید بذاریم شک بگیره و البته به برکت جنس مردم سالاری که نظام جمهوری اسلامی داره این شکاف خیلی زیاد نیست نسبت به سایر کشورها. اما این شکاف خطرناکه. یکی از عواملش اینه که ما رو فرهنگ مردم تو انتخابات کار نکرده، به مردم حالی نکردیم که این یه دونه رأی تو رو روز قیامت بعد جوابشو به خدا بدی به چه دلیلی به این دادی. برای خدا نمیشه بگوی این هم قبیله ما بود، هم خط ما بود، این از اقوام ما بود. اینه که به خدا نمیشه بجی. این حالا استفاده است از باورهای دینی، از فطرت این آدم هم میتونیم استفاده کنیم. چه تو اگر میخوای کشور بسازی این لیست نماینده رو بذار جلوت ببین تو اینا صاحب صلاحیت به لحاظ آگاهی، دانش، تخصص کدومشون هست. همینطور از تو فرهنگ اقتصادی ببین عزیزان، تولید کالای صنعتی که بتونه با کالای چینی رقابت کنه کارگر خواست خودش میخواد. تو وزارت صنایع باید یه معاونت فرهنگی و 40 تا نخبه جامعه شناس و روان شناس و اینا کنار مهندسین اونجا بشینند و بگن شما تو کارخونه جات بخش خصوصی کمک کنید اینا رو فرهنگ کارگرا کار کنند. اینور باید نیروشو به تربیت بکنی، بعد بگیم هر چی سرمایه گذاری کرد برای فرهنگ کارگراش اینا جزء مالیاتش حساب میکنی که نگرانم نباشد شروع کنید این کار انجام بدهد، وگرنه نمیشود کالایی ساخت که رقابت بکند. همچنان کالای قاچاق خواهیم داشت. مثالایی دارم عرض بکنم توی این نقش مهندسی فرهنگی راجع به فرهنگ اقتصادی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اجتماعی کار شده است. عزیزان ما سال 15 میلیون پرونده میاد تو قوه قضاییه. میدونید چه منابع عظیمی از اقتصاد کشور هزینه میشه تا این 15 میلیون پرونده مسیرش رو طی کنه؟ یه بود مهمه این قضیه اینه که ما مردم ناسازگاریم با هم دیگه. تلفن میکنیم که برو شکایت کن از همسایت، حالشو بگیر. یعنی امروز یه تلفن که میزنی 20 میلیون تومان برای بیت المال هزینه درست کنی با همین تلفنه، همون خانومی که این زنگ یا آقایی که این زنگو میزنه یه چیزی رو توصیه میکنه برو شکایت کن، همون داره انتقاد میکنه که چرا رفتم تو مدرسه بچه‌م میزنیم که چی شسته بوده. برای که توی قوه قضاییه که یه معاونت فرهنگی باید داشته باشه،
چه فرهنگ مرتبط با مسائل قوه قضاییه را اصلاح بکنه. مبانی را یه دور میخوندین دوستان، ماده 8، هر فرد حقیقی و حقوقی به تناسب جایگاه اجتماعی و توانمندی های خود در تغییرات و تحولات فرهنگی تأثیرگذار و تأثیرپذیر است. ببینید عزیزان، این حرف غیر علمی، غیر عقلانی که حجاب یه مسئله شخصی است، این نماد کمکاری ماست. وگرنه یه کمی یه خانمی فتت شو نگاه کنه که من صبح که جلو آینه وای میستم نمیخوام خودم رو تو آینه مرتب ببینم، که این نیم ساعت که من دارم صرف میکنم برای چشم دیگران، من دارم این لباس و این نوع آرایش رو انتخاب میکنم. بنابراین یه مسئله اجتماعی است. حالا این باید بیا توی یه چارچوبی منطقی عقلانی. این تو چشم برای ما تبدیل شده به یه تنش، یک دعوا، ریشه فرهنگی است، در حالی که تو صحنه به مسائل سیاسی اجتماعی داریم روش بحث میکنیم. حالا اینکه چرا کار نکردیم، یه چیز دلایلش موقتی بودن مدیراست. مدیر 2 سال بیشتر عمر نداره، 1 سال طول میکشه که مسلط شه تو سازمان خودش. روزی آرام آرام میفهمه چه یه متغیری به نام فرهنگ کارکنان وسط بوده، من بهش بی‌توجهی کردم. به مدیر بعدی توصیه میکنه دز ما چه گذشت، شما حواست جمعی موضوع باشه. 40 ساله داره تو این کشور این اتفاق میفته. یعنی همه روزهای آخر میفهمن چه یه مفهومی به نام فرهنگ سازمانی توی سازمان وجود داره که نمیذارید سازمان کارایی داشته باشه. بنابراین ارزش های ما فاصله داره میگیره. یکی از متغیرش بی‌توجهیه. همه مدیران در همه بخش ها به اهمیت فرهنگ مرتبط با کار خودشون دقت کنید. من نمیگم تو وزارت صنایع هر روز روزخونی را بندازید، این سوی تفاهم ایجاد نشده. شعائر دینی جایگاه خودشو داره، 5% موضوع هم هست، باید هم کیفیت پیدا کنه، باید اثر بخش باشه. 95% شناخته اون بخش از فرهنگه که تو صنعت ما، تولید ما، کیفیت محصول ما اثر مستقیم داره. این باید شناخته بشه، روش صرف انرژی
باز مجدد برخواهیم گشت به شما آیه دکتر بنیانیان، آیه دکتر هادوی. من خب خواهش کنم که یه مقدار صحبت ها رو کوتاه‌تر بفرمایید که بتونیم باز گردش رو ایجاد بکنیم.
حتما. چند تا مسئله مطرح شده که فاصله بین سیاستگزاران و حالا حکومت و مردم هست. من شدیداً موافق این مشکل هستم که مشکل وجود دارد و اون هم با توجه به زیرساخت‌های خیلی خوبی است که در کشور ما وجود دارد. ببینید، ما مسجد داریم، هیئت داریم، بحث‌های محرم رو داریم. اینا همه شبکه‌های اجتماعی بسیار قوی هست که شما از این مسیر می توانید مردم رو همراه خودتون کنید و در سیاست گذاری و در تصمیم سازی شریک کنید. من واقعا تعجب می کنم که چرا محله ها فعال نیستن، چرا نظم، چرا مقررات در محله ها پیاده نمی شود، چرا محله ها خودشون رو غریبه می دونند. بحث حجابی که آقای دکتر فرمودند، ببینید حجاب در یک منطقه مثل منطقه 5 تهران با حجاب در منطقه 1 تهران در حجاب در منطقه 22 تهران متفاوت است. بله، همون جوری که ما در قم، در مشهد، در شیراز، در سیستان بلوچستان، در شالیزهای شمال، شالیزار شمال، بله مردم و خانم‌ها یک حجاب خاص خودشون دارن. اینو بایستی بسپاریم به خود مردم در خود محله ها اینها رو پیاده بکنن و نظارت کنن و اشراف داشته باشن. زیرساختش هم خیلی خیلی عالی داریم. من یادم هست در اوایل انقلاب وقتی نمایندگان مجلس می‌خواستن بیان تبلیغ بکنن، در مساجد میومدن تبلیغ میکردن و صحبت میکردن و من یادم هست که نماینده ها مسائل مجلس رو و مسائل مشکلات حکومتی رو میوردن تو مجلس، توی مسجد با هم، ما با ماهایی که ما موقع نوجوان بودیم مطرح میکردن و هر کسی از زند خودش میومد راهکارهایی مطرح میکرد اونجا. چرا این از مد افتاده؟ چرا این رو اجرا نمیشود؟ و این مشکل یک هست. 2، بحث فرمود تنوع و تعدد سیاستگزاران و مجریان فرهنگ، این باید باشد. آقای دکتر اشاره کردن که همه مسئولیم، همه آحاد مردم مسئولن، همه مسئولین مسئولن. بنابراین نبایستی یک پارچگی فرهنگ رو یا مدیریت یک پارچه فرهنگ رو بگیم پس یک مدیر فرهنگ نیاز داریم، یک وزارت ارشاد فقط کافی است. نه، همه متولین، اما چگونگی این کار یک پارچگی میطلبد. این بحثی که توی شهرداری داریم، میگیم مدیریت یک پارچه شهر، فقط هم شهرداری نیست، راهنمای رانندگی مسئول است در نظم شهر، پس یک مدیریت یک پارچه در شهر می‌خواهیم، این همین هم بحث فرهنگ رو می‌خواهیم. تعدد قابل قبول است، اما تضاد و تناقض بین تصمیم گیری مدیران و قسمت های مختلف اصلا قابل قبول نیست. اینم اگه بسپاریم به خود مردم در همون محلات، به نظر من خیلی خیلی مسائلش حل میشه. موضوع دیگه که دوستان فرمودن تکثرگرایی است که من باز کاملا قبول دارم بحث تکثرگرایی رو. یعنی چی؟ یعنی هر فردی سلیقه‌اش و برداشتش متفاوت از دیگری است، اما این به معنای این نیست که هر کسی ساز خودش را کوک کند و بزند. بله، بایستی کسانی که میخوان با هم حرکت بکنن، این توی یک مدرسه است، توی یک مدرسه، توی یک دانشگاه، همه شکل‌های مختلف، تفکر متفاوت، استعدادهای متفاوت، اما یک مسیر رو دارن حرکت میکنن. یک تیم فوتبال همه هر کدام تخصصهای مختلف رو دارن، سلایق مختلف رو دارن، اما یک هدف رو دارن تقیم میکنن. اون مدیریت یک پارچه هست که لنگ رو داریم و بایستی رو اون کار کنیم. نکته دیگری که دوستان فهمودن در جلسه قبلا مطرح شد، بحث سبک زندگی است.
بله.
که در این نقشه ذکر شده و فهمودن که سبک زندگی الان فرق کرده با چیزی که دیگری است و سبک زندگی ها متفاوت است. برید توی نقشه مهندسی فرهنگی که مطالبه فرمایید، تو اون اشاره‌ای که میکنه به عنوان به اصطلاح راهبرد کلان پنجش هست که بحث آداب و سبک زندگی اسلامی ایرانی مطرح میکنه، شما تمام اون 8 راهبرد ملی رو که نگاه بکنید، هر 8 چیزی است که شما حتما اعتقاد دارید، اما اونجا اشاره‌ای که میکنه به اسلامی ایرانی، ممکن است برداشت‌های متفاوتی از این بحث اسلامی ایرانی مطرح شود، قبول دارم. اما ببینید، اگر ما فرض کنیم و قبول کنیم که وقتی صحبت از اسلام میکنیم، منظور اون فطرت خداجویانه یک فرد است، یک اجتماع است، نه اینکه یک مقررات خلاف فطرت ما داشته باشیم و تحمیل بکنیم بگیم این اسلام است. نه، من یک مثال بزنم. اوایل انقلاب حضرت امام وقتی که صحبت از نظم جامعه مطرح شد و بحث عبور از چاق قرمز راهنمای رانندگی مطرح شد، امام فرمودن که عبور از چاق قرمز خلاف شرعی است. چرا؟ چون میگیم بله، مردمی که شما مسلمانید، مردمی که اسلام رو عاشق هستید، بدانید که این بحثی که ما به عنوان یک قرارداد ذکر کردیم، چون قرارداد بین ماها هست، پس مشروع است. حالا حسابش بکنید، یک سری بحث های کاملتری وجود داره به عنوان شرع، مسلمن اونها هم مشروعند. ما چه کار کردیم؟ حالا دیگه اومدیم میگیم که آقا باور کنه که این شرع قانون است. ما قبلا میگفتیم قانون شرع است، حالا داریم قسم یاد میکنیم که شرع امام این قانون است. یه مقداری تغییر ذائقه اتفاق افتاده است. من نمیگم تغییر فرهنگا، فرهنگ ما همون فرهنگ است. فرهنگ ما فرهنگ اصیلی است که به ارزش ها اعتقاد داریم. اما وقتی که صحبت از این میکنیم که خدا مدار کنیم خودمون رو، یادمون باشد که خدا مدار بودن یعنی فطری بودن، یعنی اصیل بودن، یعنی خیلی از بحثایی که رنگ و بوی دنیا میگیره و ما رو یه دفعه غافل میکند، اون رنگ و بو رو اگه پاکش کنید میشه همون بحث خدا مدار بودن. این سبک زندگی که در این الگو آمده است، وقتی میگه اسلامی ایرانی، یعنی اون ارزش‌هایی که جامعه ما قبول دارد. اگر این رو قبول کنیم که اسلام همون فطرت است، شما این نقشه رو نگاه بکنید، هیچ مشکلی تو بحث سبک زندگی رو برای پیاده کردنش ندارید. و اون اجرا هست که به مشکل میخورد و انشالله اگر بحث شد، ما تو بحث اجرا هم خدمتتون صحبت خواهیم.
انشالله که برسیم. آقای دکتر فراز،
به نام خدا، من 3 نکته رو مطرح میکنم. نکته اول در باب اهمیت اسم هست. مهندسی فرهنگی، فرض کنید اسم این در حقیقت کتابی که الان دست منه و نقشه مهندسی فرهنگی هست، اسمش بود نقشه سیاستگذاری فرهنگی، چه اتفاقی می افتاد؟ آیا این نقدهای شما همچنان وارد بود؟ 2 نوع نگاه هست بر رابطه بین اسم و مسما. یه موقع شما در حقیقت رابطه اسم و مسما رو رابطه اونتولوژیک، رابطه هستی شناختی فرض می کنین، یعنی هستی در حقیقت مسما به اسم باز میگرده، وجود مسما به اسم باز میگرده. یه موقع شما رابطه دلبخواهی و قراردادی بین اسم و مسما، بین دال و مدلول برقرار میکنی. تعریف فرهنگ توی نقشه مهندسی فرهنگی این رابطه رو یه مقداری برای ما روشن میکنه. اگر به جای تعریفی که توی این نقشه که یک تعریف آنتروپولوژیک هست، یک تعریف انسانشناختی از فرهنگ هست، اتفاقاً میدونیم که به لحاظ طیف تکثر تعاریف انسانشناختی جز متکثرترین تعاریف هستند در بین تعاریف فرهنگ، یعنی همه چیز توش هست، یه تعریف کشکولی از فرهنگ. اگر جای این تعریف یه تعریف دیگری از فرهنگ ارائه میشد، مثلا فرض کنید تعریف هویتی ما از فرهنگ ارائه میکردیم که وجود داره، مثلا در مطالعات فرهنگی بریتانیا فرهنگ رو عرصه نزاع بر سر هویت، نزاع بر سر معنا تعریف کردند، یا مثلا فرض کنید یه تعریف مارکسیستی از فرهنگ ارائه میشد، فرهنگ روبنا بود، فرهنگ جز اعتباریات جامعه بود، آیا در حقیقت با این وضعیت همچنان میشه از این سند انتظار داشت که به اسمش وفادار باشه، یعنی به مهندسی فرهنگی وفادار باشه، وقتی خودش داره در تعریف فرهنگ یک تعریف پلورال، یک تعریف متکثر رو در حقیقت میپذیره به عنوان مجموعه ای از المانها، مؤلفه ها، نشانه ها، معانی، تاریخ که در ایران پیش از اسلام، ایران اسلامی، ایران مواجهه با قرن 20 و 21 با در حقیقت فوران اطلاعات، با جامعه شبکه‌ای و و و و شکسپیر در نمایشنامه رومئو و جولیتش در حقیقت از زبان رومئو میگه که گل سرخ هر اسمی روش باشه بوی خوش خودشو داره، یعنی یک رابطه در حقیقت دلبخواهی یا قراردادی بین اسم و مسما برقرار میکنه. هرچند میتونیم نگاهمون رو برگردیم عقب و یک رابطه کاملا هستی شناختی بین اسم و مسما برقرار کنیم، اون بعد مسیر خودش رو طی کنه. به نظر من مسیر این نقشه مسیر متفاوتی است. نکته دوم، ببینید یک فرهنگی احاطه کرده این سند رو، اون فرهنگ سیاست‌گذاری است، فرهنگ برنامه‌ریزی توی ایرانه. آقای دکتر عاملی در مطالبه خودش از ما میخواد که این فرهنگ سیاست‌گذاری اجتماعی بشه.
بله.
یعنی اینکه ما فکر نکنیم که یه سری کارشناس عجیب و غریب با هیبت خاص پشت درهای بسته میشینن و سیاست‌گذاری میکنن، مدیریت میکنن یا مهندسی میکنن یه چیزی رو. نه، ما در حقیقت دوستان خیلی از مردم صحبت کردن، نقش مردم به بیان سیاست‌گذاری. اجازه بدین من اسمشو بذارم نقش زینفعان در عرصه فرهنگ. آیا نقشه مهندسی فرهنگی تونسته زینفعان رو ببینه و پوشش بده؟ آیا زینفعان در برنامه ریزی و در مدیریت فرهنگ مداخله دارن؟ چقدر مداخله دارن؟ به چه کیفیتی؟ مثلا فرض کنید در بخش سینما، آیا در بخش سینما که یه سری سیاست‌های سینمایی توی این نقشه وجود داره و داره برنامه پیش روی سینمای ایران رو ترسیم می‌کنه، آیا توی بخش سینما متولیان سینمای کشور، کارگردان، بازیگر، تهیه کننده، خانه سینما، انجمن‌های صنفی، انجمن‌های مردم نهاد، آیا اینها حضور دارن؟ و اگر حضور دارن چقدر وزن داره، با چه اولویتی، با چه وزنی؟ و نکته سوم، چندین بار توی این برنامه و برنامه‌های قبل راجع به رویکردهای بالا به پایین و پایین به بالا صحبت شده. ببینید برای من رویکرد بالا به پایین یا رویکرد پایین به بالا به مسئله برمیگرده، یعنی مسئله سیاسیتی از کجا نشأت میگیره، از کجا میاد، از کجا روی میز من سیاستگزار دستور کار سیاستی میاد. همه حرف من این هست که این در حقیقت به نظر من نوع تفاوت بین روی کرده بالا به پایین و پایین به بالا از محل صدور و منشأ مسائل سیاستی، مسائلی که قرار ما راجع بهش فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم برمیگرده.
متشکرم. بریم به سراغ میز دانشجویان. آقای اسکافی با شما شروع کنیم.
من از همین صحبت آقای دکتر سرفراز شروع بکنم. ببینید به نظر من اتفاقا نامگذاری با توجه به جایگاه این سند نامگذاری صادقانه است، یعنی در واقع مهندسی فرهنگی است. اما این مهندسی فرهنگی، حالا به قول آی دکتر، این مدلولش در واقع محتوای داخل خود سند لزوماً نیست، این جایگاهی است که این سند پیدا کرده، حالا داخلش هر چی میخواد باشه، یعنی یه سندی است که یه نهادی اومده اینو تصویب کرده و قرار است که مهندسی فرهنگ کشور رو بر عهده بگیره، نقشه راه بده، چشمانداز بده، راه برد بده و کارهایی انجام بده که بر فراز بقیه نهادهای فرهنگی باشه. خب این از نظر ما که به هر حال نگاهمون همطور که باز ایشون گفتن به مردم توجه میکنیم، یعنی نگاه مردم سالارانه